صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید 200 پیشنهاد درباره طرح برجام مطرح شده است. روزنامه واشنگتن پست صدور حکم علیه جیسون رضاییان را بی‌عدالتی ظالمانه خواند. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات روسیه در خاک سوریه جنگ داخلی در این کشور را تشدید میکند. سخنگوی کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان 200 پیشنهاد اصلاحی درباره طرح 9 ماده‌ای برجام مطرح کردند. این طرح قرار است امروز سه‌شنبه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که لغو تحریم‌ها به عنوان یک اصل مهم در این طرح گنجانده شود و نیز 1% از دارایی‌های آزاد شده به صدا و سیما و بسیج برای تهیه برنامه‌های تقویت کننده روحیه مردم و مروج توسعه اقتصادی اختصاص داده شود. روزنامه واشنگتن پست با انتشار بیانیه محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی بی‌عدالتی ظالمانه خواند و اعلام کرد خانواده و وکیل وی در حال آماده کردن درخواست تجدید نظر هستند. در همین حال خانواده آقای رضاییان اعلام کردند مقام‌های قضایی ایران به این بهانه که مترجم ندارند از ارائه حکم دادگاه جیسون رضاییان به مادر، همسر ایرانی و وکیل جیسون خودداری کردند. خودداری مقام‌های قضایی از ارائه حکم در حالی است که لیلا احسن، وکیل و یگانه صالحی، همسر جیسون رضاییان، هر دو فارسی زبان هستند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات هوایی روسیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میتواند جنگ داخلی در این کشور را تشدید کند. خانم موگرینی پس از نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ هشدار داد که نگرانی اتحادیه اروپا در مورد عملیات روسیه بوده که نه الزاماً بر علیه حکومت اسلامی و گروه‌هایی است که اتحادیه اروپا آنها را تروریست می‌نامد. خانم موگرینی در همین حال از روسیه خواست تا در مذاکرات حل سیاسی بحران سوریه بیشتر مشارکت کند. در پی ادامه حملات و درگیری‌ها در اسرائیل، گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که امروز سه‌شنبه در سراسر کرانه باختری، غزه و شرق بیت المقدس راهپیمایی با نام روز خشم برپا می‌کنند. رهبران جامعه عرب اسرائیلی نیز خواستار اعتصاب همه اعراب اسرائیلی در شهرها و روستاهای اسرائیل شدند. پیش از این برخی از ساکنان یهودی اسرائیل نیز با برگزاری راهپیمایی خواستار تلاش دولت برای بازگرداندن امنیت به شهرها شده بودند. پلیس و منابع بیمارستانی گفتند که تنها در روز دوشنبه 3 حمله با چاقو به اسرائیلی‌ها صورت گرفته که در پی آن 3 اسرائیلی زخمی و 3 فلسطینی کشته شدند. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید پلیس این کشور چند نفر را به ظن ارتباط با بمب‌گذاری‌های انتحاری روز شنبه در آنکارا بازداشت کرده است. روزنامه خبر ترک روز دوشنبه به نقل از منابع پلیس گزارش داد که نوع مواد منفجره و نیز انتخاب هدف حملات با ویژگی‌های حملات یک گروه وابسته به گروه حکومت اسلامی با نام اهالی آدیامان مشابهت دارد. بنابر اعلام دولت ترکیه در 2 انفجار پیاپی در روز شنبه در راهپیمایی صلح در آنکارا 97 تن کشته و 250 تن زخمی شدند. مخالفان شمار کشته شدگان را 128 نفر اعلام کردند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش با ما همراه بودین از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه ابتدا خبر کوتاه دو سه کتاب برگزیده ما از میان تازه منتشر شده ها رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. هانا آرنت، آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها، نام کتابی است که اخیراً نشر ققنوس به ترجمه اوشنگ جیرانی منتشر کرده است. این کتاب حاوی 4 مصاحبه مهم آرنت با رادیو و تلویزیون‌های آلمان و فرانسه است. ماه الماس، رمانی پلیسیست به قلم ویلکی کالینز، نویسنده انگلیسی قرن 19 هم که با ترجمه منوچهر بدیعی در نشر نیلوفر منتشر شده. تی اس الیوت این رمان را نخستین و بزرگترین رمان پلیسی انگلیسی نامیده بود. در خاطره جمعی ایرانیان معاصر به دلایل مختلف نام صادق هدایت کمتر کسی رو به یاد طنز میندازه، اما هدایت طنز نویس هم بود و آثاری چنین بسیار داره. طنز و طنزینه هدایت نام کتابیه که اخیراً به قلم دکتر همایون کاتوزیان، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد منتشر شده که از طریق وبسایت آمازون میتونید خریداری کنید. آقای کاتوزیان مهمان برنامه مرور کتاب این هفته ماست. بخشی از گفتگوی ما درباره طنز هدایت رو اینجا میشنوید و مفصلش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. اما پیش از هر چیز سطری از کتاب طنز و طنزینه هدایت با صدای نویسنده.
هدایت گاهی شیرین و خنده‌دار است، گاهی تلخ و گزنده، و گاهی تلخی و شیرینی را با هم در لایه‌های طنز او می‌توان یافت. طنزهایش غالباً ظریفند و در آنها بیشتر ضرب المثل و کنایه و گاهی نیز تمسخر و استهزا به کار برده است. اما وقتی آتش خشم سوانه می‌کشد، از حجم و حجم و درشگویی هم دقیق نمی‌کند. گرچه این بیشتر در عبارات طنزآمیز او دیده می‌شود و کمتر طنزنامه‌ای از او را می‌توان در کل حجم و حجم نامید. هدایت طبعا مرد بزلگویی بود و آثار این بزلگویی در نامه‌هایی که از او به جا مانده مشهود است. به یک کلام همه جور طنزی در آثار هدایت می‌توان یافت، ولی غلبه با طنزهای ظریف و لطیف است که البته از تأثیر و تندی محتوا چیزی نمی کند، بلکه شاید بر آن می افزاید.
سپاسگزارم آیه همایون کاتوزیان. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهایی بود از کتاب طنز و طنزینه هدایت که از سوی بنیاد مطالعات ایران در کانادا اخیراً منتشر شده. آیه کاتوزیان، شما بر فصل چهارم از کتاب طنز و طنزینه هدایت خیلی کوتاه نوشتید که این فصل چهارم از کتاب طنز و طنزینه هدایت است که از یک سال و نیم پیش تا کنون در تهران توسط نشر مرکز آماده به چاپ بوده ولی هنوز اجازه انتشار نیافته. اینو در سال 1997 نوشتید. ظاهرا این کتاب داستان مفصلی داره.
بله، این کتاب بنده در حدود 24 سال پیش نوشتم، اما این کتاب اون زمان مجوز نگرفت و در نتیجه موند. اتفاقا در سال 2003 میلادی که صده هدایت بود، یک ناشر ایرانی مقیم سوئد به من پیشنهاد کرد که این رو منتشر بکنه و خب زحمت چاپش رو کشید و در آورد، ولی در واقع منتشر نشد، یعنی که در کتاب فروشی ها و اینها زیاد دیده نشد و شاید مثلا گاهی تو سه جلسه رو میذاشتن روی میز کتاب جلسات سخنرانی و این حرفا در کشورهای اروپایی. به هر حال این هم تو مونده بود تا اینکه سری کتاب ایرانی‌ها به من پیشنهاد کردن ما این کتاب رو در اون سری در بیاریم، که این همینه که الان شما درباره‌اش صحبت می‌کنید.
خب پس اجازه بدید به مناسبت انتشار همین کتاب کمی با شما درباره بحث طنز در آثار هدایت متمرکز بشیم در باقی این گفتگو. به نظر میرسه طنز برای هدایت حکم همون چیزی رو داره که آندره برتون میگه، نقاب نومیدی. به عبارتی هدایت به حدی از جامعه و محیط و فرهنگ و حاکمانی که معاصرش کرده بودند دچار نوعی بیزاری و سرخوردگی شده بود که برای بیانش ناچار بود که به طنز پناه ببره. اون وضعیت رو دست میندازه، هجو میکنه و خودش رو از همداستانی با اون موقعیت به قول خودش جهان رجاله ها تبرئه میکنه.
عرض کنم به حضورتون که البته هدایت بیشتر در مواردی که شما صحبتش رو کردید کاراش رو در چارچوب روان داستان هاش انجام میده، داستان هایش مثل بوف گروه خیلی. طنز هدایت هم مثل طنز هر کس دیگه تا اندازه پوشاننده یک انگیزه هاییست. گاهی خود طنز نویس از انگیزه اصلی خودش بیخبره به حساب فرویدیا. و البته طنز هدایت بازتابیست از باز چندین موضوع مختلف که یکی از اونها نارضایتیش از اوضاع و احواله و از کنم که مشکلات و مسائلی که باش روبرو هست.
هدایت بجز این حوزه ها تو حوزه های دیگه هم به طنز رو میاره. هدایت حتی نقدهای ادبی رو هم در قالب طنز می نوشت در دوره ای، مثلا توی مجلاتی مثل سخن یا مردم با عناوین مستعاری مثل محمد رحیم گردان سپر یا ق مسکین جامه. به نظر میاد طنز برای هدایت انگار که واقعا یک بخشی از وجود هدایت هست، یعنی هدایت طنز نویس رو اساسا بایستی در هر حوزه‌ای به رسمیت شناخت، حتی در حوزه نقد ادبی.
بله، موضوع طنز هدایت همون قسمتش که صدش کم توجه شده، بیشتر توجه به روان رسانه هدایت شده و به خصوص به بوفکور. اما این که گفتی در نقد ادبی هم طنز به کار میبره کاملا درسته. مثلا فرض بفرمایید یک نقدی داره به اسم فرهنگ فرهنگستان که در واقع یک نوع تمسخر لغتنامه‌ایه که فرهنگستان زمان رضاشاه در اردود، البته این رو بعد از رفتن رضاشاه نوشته و منتشر کرده و خیلی فرهنگستان اون روز دست انداخته، که این نشون میده که به هر حال دلیل اصلیش شاید این باشه که او احساس میکنه که از حقوق امتیازاتی که باید داشته باشه محروم شده و یه ده با قول خودش میگه معلومات فروش اونها صاحب همه حقوق امتیازات هستن. این تأثیر میذاره رو روحیش و در نتیجه نقدش رو منعکس میکنه.
در واقع هیچ یک از آثار هدایت میشه گفت به نوعی انگار که خالی از طنز، که شما در کتاب طنز و تنزینه به طور مشخص روش متمرکز بودید، نیست. توی آثار رئالیستیش هم هدایت یک طنز مستقیم یا یک جور ریشخند و طنز موقعیت یا طنز گفتاری رو اجرا میکنه در همین آثارش، مثل علوی خانم یا مردی که زنش را گم کرد یا حاجی مراد یا مرد خورها. اینها هم مشهون از طنز ویژه هدایت هستند.
کاملا درسته، در خیلی از آثار هدایت اثری از طنز هست. حالا میخواد خودش طنز نامه باشه، میخواد عبارات رو عرض کنم که بخش هایی از داستان باشه، اما در رده روان داستان هاش اثر زیادی ما از طنز نمیبینیم، اگر چه طنزینه دیده میشه.
خب به نظر میاد آقای کاتوزن یک جاهایی هم به اصطلاح یخ طنز هدایت نگرفته، مثلا توی داستان میهن پرست که توی کتاب سگ ولگردش اومده که یک طنز سیاسی اجتماعی میشه گفت پرداخت نشده رو خلق میکنه، یا مثلا تو طنزای تمثیلیش مثل کتاب توب مرواری.
میهن پرست که طنز سیاسیه به نظر من اثر خوبیه، اما توب مرواری که در واقع شوخ انتشار نیافت درست. وقتی که هدایت از رود پاریس اینو داده بود به شهید نورایی حسن، شهید نورایی دوستش و او بیمار بود و مشرف به موت، از او گرفت و داد به آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی. او برد ایران و شروع کرد در یه روزنامه‌ای که در میورد به اسم آتشبار به شکل پاورقی منتشر کردن توپ مرواری، ولی همون موقع ها کودتای 28 مرداد شد و روزنامه اون هم تعطیل شد.
هدایت یه جایی تو نامه‌ای به حسن شهید نورایی در 24 اردیبهشت 1326 درباره توپ مرواری می‌نویسه که خیال دارم یک چیز وقیح مسخره درست کنم که اخو توف باشد به روی همه، شاید نتوانم چاپ کنم، اهمیتی ندارد، ولیکن این آخرین حربه من است تا اقلن توی دلشان نگویند که فلانی خر خوبی بود. به نظر میاد که
همینطور هست. من این رو بدون اینکه توجه کرده باشم به این بخش نامه در شهید نورایی، از روی خود من به این نتیجه رسیدم که در واقع توپ مرواری به اصطلاح همه انواع و اقسام طنز و خشم و غیره و غیره هدایت رو که بیشتر جاهای دیگه خرد خرد متجلی شده بودن همه رو میاره در یک جا و دیگه به زمین و زمان و آسمان و کائنات رو عرض کنم که کس و ناکس نپانه میکنه.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دکتر همایون کاتوزیان بود درباره کتاب تازه منتشر شدهش طنز و تنظیمه هدایت. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.